بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. بحث ما در باره حجر، اون هم به خاطر صغر. لغت را اگر بخوام معنا کنیم، اولا کلمه سفها جمع سفیه. سفیه به آدمی میگن که دیوانه نیست اما عقلش سبکه، الخفت فی العقل، عقلش سبکه. البته دیوانه نیست که ضرر به کسی برساند، نه، میشیند حرف میزند، سخن میگوید، اما سخنانش میزان خوبی ندارد. تیش در لغت عرب به معنای این است که اگر تیری از کمان پرتاب شود اما به هدف نرسد، عرب با اون میگه تیش، آفیش. تیر از کمان بیرون برود اما به هدف نرسد. مگه شعری را میخونم، آقایون این شعر را معنا کنید. ابت المنیت ان تطیش سهامها، آسه جعفر نوشت، ابت المنیت ان تطیش سهامها، قف به دیار و ناد این کرامها. ابت المنیت ان تطیش سهامها، منیه مرگ، مرگ هرگز تیرش خطا نمی رود. ابت المنیت ان تطیش سهامها، قف به دیار، برو روی خانه ها بیست، و ناد این کرامها، بزرگانش کجا هستند؟ بودند و رفتند. آیت الله بروجردی رفت، آیت الله امام رفت. قف به دیار و ناد این کرامها. بنابراین صفی کسی که عقلش سبکه، حالت تیشی دارد، حرف میزند اما حرفش به هدف نمیرسد. لغت دیگری را که باید معنا کنم، جعل الله لکم. این جعل معمولا دو مفعول برمی دارد، ولی در اینجا به ظاهر یک مفعول بیشتر ندارد. جعل الله لکم قیاما، یک مفعول برداشته. مفعول دیگر از کدامه؟ ناچار مفعول دیگرش را مقدر کنیم. جعل الله لکم قیاما، مفعول اولش ضمیر است و محذوفه. قیامن از قوام، پایه زندگی، اساس زندگی، قوام. هر چیزی برای خود قوامی دارد، پایه ای دارد. مال دنیا در حقیقت قوام زندگی ماست. اگر مال دنیا نباشد زندگی به هم میخورد. ورزقوهم، نسبت به این ایتام روزی بدهید از نظر قضا. وکسوهم، نه تنها بپوشانید، کنایه از این است که همه حوائج زندگی اونها را برآورده کنید. بنابراین لغات را معنا کردیم. آیه را ببینید، ولا تؤتوا السفها، سفها را معنا کردیم. اموالکم التی جعل الله، مفعول اول جعلها الله، بعد میگه به اموال، مفعول دوم قیامنه. ورزقوهم، البته به معنای دادن روزی، یعنی سیر کردن اونها. وکسوهم، نه تنها بپوشانید بلکه حوائج زندگی اونها را برطرف کنید. پوشندن کنایه از رفع حوائج زندگی است. و قولو لهم قولا معروفا، اینجاست که جناب زمانی به اشتباه دیرز خود پی میبرد. و قولو لهم قولا معروفا، قول معروف یعنی خشن سخن نگویید. دیروز هم داشتم قولن سدیدن، سدیدن را معنا کرده معروفن، البته معنی دیگر هم هست. این لغات آیه هست. آقایان هر موقع بخواهن آیه را تفسیر کنن، اول باید مفردات آیه را دانه دانه بحث کنند و به جایی برسن. حالا میرسیم به تفسیر آیه. خیلی آیه آیه دقیقیه. هر آیه ای را که انسان میخواند دقت میکند، زادت هم ایمانا. قرآن میفرماید من مردان مؤمن کسانی هستند که وقتی قرآن را میخوانند زادت و اذا تلیت علیهم آیاته زادت هم ایمانا. واقعا نکاتی که در این آیه هست انسان دقت کند میفهمد کار بشر عادی نیست، یک بشر فوق العاده است که با آدم بالا مربوطه. اولین نقطه‌ای که در اینجا داریم می‌فرماید ولا تؤتوا السفهاء اموالکم. آقای قدرتی با دیگه ولا تؤتوا السفهاء اموالهم، اموالکم. اینجاست که باید ببینیم چرا بگید اموالکم. در اینجا دو بیانه، یک بیان مال بنده است، اما یک بیان مال مرحوم طباطباییه. مال بنده این است که این نسبت نسبت مجازیه، نه اینکه ولی یتیم با این اموال سر و کار دارد، شب روز دست اوست دیگه، میفروشد میخرد. به همین نسبت که چون مباشر بیعه بهش گفتن اموالکم، مجازم. عرض کردم خادم بیتم، خدمتگزار بیتم، حتی شاگرد یک مغازه هم اموالکم میگن. چرا؟ چون خرید فروش اموال با اوست. یا آدمی که در یک فروشگاه فقط فروشنده است و بس، بهش حق دارم که بگیم اموالت را چنین کن چنان نکن. چرا؟ چون یک نوع مباشرت با اون اموال دارد. این بیان ماست، البته بیانش در سطح عرفی. ولی مرحوم علامه طباطبایی معنی دیگری دارد. اون می‌فرماید که از نظر اسلام همه بشر، همه مجتمع، مجتمع واحدی است و که انه مال، مال مجتمع. فرق بگذاریم دیدگاه اسلام را با دیدگاه دیگران، جامعه اسلامی را برادر همدیگر، مجتمع واحد می داند که انه همه این اموال مال مجتمع. بنابراین مانع ندارد که این اموال هم بنابراین مانع ندارد که اموال هم اموال مجتمع باشد و هم اموال یتیم باشد. به دو نظر، از نظر فردی نگاه کنیم یا هوش، از نظر فردی نگاه کنیم مال یتیمه، اما از دید بالا نگاه کنیم انما المؤمنون اخوه که انه همه اموال مال مجتمع هست. ولذا می فرماید ولا تؤتوا السفهاء اموالکم. برخی نشسته خوانند، برخی شکسته خوانند، چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را. هر کدام را می پرستید، می پسندید، معنا کنید. من اونی که به نظرم رسید معنای سطحیه، اونی این است که چون ولی یتیم با این اموال مباشرت دارد، مثل فروشنده یک فروشگاه، جا دارد که انسان به او اموال و به او نسبت بدهند چون در دست اوست. اما ایشان می فرماید از یک دیدگاه دیگر، این اموال دو نسبت دارد. از نظر فردی نگاه کنیم ملک یتیمه، ملک صغیره. از نظر دیگر اگر نگاه کنیم نه، مال مجتمع هست، انما المؤمنون اخوه. خب بعدن این قول هر دو نسبت صحیحه، بله، نسبت فردی مال یتیمه، مال صغیره، اما نسبت دیگر نه، مال صغیر نیست. عرض کنم خدمت، ببخشید، مال سفیه نیست، کلمه صغیر را من تا حال گفتم اشتباه کردم. از دو نظر به یک معنا ملک صفیحه، اما از نظر دیگر ملک مجتمع. عبارت ایشان را بخوانیم. عبارت ایشان صفحه 123: و ما ازالک قال سن السید طباطبایی ان للسید طباطبایی رأیا آخر لبیان هذه النسبه یقول و فی الآیه دلاله علی حکم عام موجه الی المجتمع و هو ان المجتمع ذو شخصیت واحده له کل المال الذي اقام الله به صلبه و جعله له معاشا فیلزم علی المجتمع ان یدبره و یصلحه و یعرضه معرض النما و یرتزق به ارتقضا معتدلا مقتصدا و یحفظه عن الضیاع و الفساد و من فروع هذا الاصل انه یجب علی الاولیاء ان یتولوا امر السفها فلا تعطوهم اموالهم فیزیعوها بوضعها فی غیر ما ینبغی ان یوضع فی بل علیهم ان یحبسونها عنهم و یصلحوا شأنها وینبوها بالکسب والاتجار والاسترباح و یرزقوا اولئک السفها من فوائدها و انماعها دون اصلها حتی لا ینفد رویدن رویدن و ینتهی الى مسکنت صاحب المال و شقوته. فعلا هازا این بیان بنده است نسبت به کلام طباطبایی. توضیح این فعلا که میگیم فرمایشون را توضیح میدهیم که انه دو نسبت داریم، نسبت فردی مال صفیحه، اما نسبت جمعی مال مجتمع هست. البته انسانهای ناوارد بگن نکند خدا نکرده علامه طباطبایی در اینجا از کنم مسلک سوسیالیست‌ها رو دارد. نه، اصلا سوسیالیست‌ها برای فرد مالکیت قائل نیستند، همه مالکیت را برای کمون میدونن. کمون یعنی مجتمع، اصلا فرد مالکیت نداره. ایشون دو مالکیت معتقد است، هر دو مالکیت در طول هم هستند، مالکیت فردی، مالکیت مجتمع. فرد یه حکمی را دارد، مجتمع حکم دیگری را دارد. در واقع این اموال در اختیار مجتمع هست به یک معنا، و به یک معنا ملک سفها هست به معنی دیگر، اما تکلیف حفظ این اموال مال مجتمع. این بیانشان. اما بیان من بالاتر، روشنتره، یعنی بالاتر از ایشانه، یعنی نه از نظر مرتبه ها، از نظر نوشته. اون این است که اگر به اولیا میگن اموالکم، چون اولیا با این اموال سر و کار دارن، نسبت صحیحه. تمام. برگردیم دو مرتبه به آیه، برگردیم به آیه. ولا تؤت السفها اموالکم التي جعل الله لكم قياما. معلوم می شود مال دنیا قیامه، این مسجد این ستونهایش قوامه، اگر ستون را برداریم سقف رو می ریزد. معلوم می شود حیات دنیا قوامش همین اموال است که در اختیار ماست. ولذا قرآن اموال را در جای خیر گفته، این ترک خیرن. بنابراین اگر ما بالای منبر از اموال دنیا مذمت میکنیم، باید مذمت ما قرآنی باشد. مال دنیا به یک معنا مذمت داره، ولی به یک معنا قوامه، یعنی زندگی بشر با همین اموال، این مزرعه هست و باغ هست و راغ هست و اینها وسیله زندگی است. امیر مؤمنان یک کلامی دارد، یادداشت کنید. می‌فرماید به مال دنیا از دو نظر می‌شود نگاه کرد. من نظر بها بصرت ها، ببخشید من ابصر بها بصرت ها، و من ابصر فیها اعمت ها. خودکار نداری؟ خودکار نداری؟ خب اون مؤمن چه گفت؟ گفت گدائی کن محتاج مردم نشو. خب یه خودکاری کسی دارد به او بده، یه برگی هم بهشون لط کنید. یا الله من چیبم یه برگی در بیارم ها. یه برگی خدمتشون لط کنید. احسن حاج آقای شاه رو دیر من. یا الله یادداشت بفرما. من ابصر بها بصرت ها، و من ابصر فیها اعمت ها. هر کس به دنیا از نظر وسیله نگاه کند، به وسیله است. هر کس به دنیا از نظر وسیله نگاه کند، بصرت و دید او را خیلی روشن میکنه. اما و من ابصر فیها، هدف قرار بده فیها اعمت ها. بنابراین قرآن اگر می فرماید قواماً، مانع ندارد. در جای دیگر می فرماید فما متاع الحیات الدنیا الا متاع الغرور، در سوره مبارکه حدیده. انما المتاع وما متاع الحیات الدنیا الا متاع الغرور، در سوره حدید. ولی در اینجا می فرماید قواماً. نظر دوتاست. آدم های جاهل میگن قرآن تناقض گفته. اینجا میگن انبار دنیا قوام زندگی است، در جای دیگر میفرماید ما متاع الحیات الدنیا الا متاع الغرور. اما نمیدونم در تناقض هش وحدت شرطان. یکی از شرایط دیده. در چه مقامی سخن میگوید؟ اون این است که مال دنیا اگر وسیله باشد این قوامه. البته اگر مال دنیا هدف باشد، هی جمع کنیم رو هم رو هم، بعدنم بگذاریم برویم، البته این مضمومه. و ما عرض کنم التی جعل الله لکم قیامن، ای قوامن، ورزقوهم فیها. در اینجا دو تا بحث داریم. ورزقوهم فیها، اولا خداوند منان، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، میگه رزاق منم. ولی در اینجا میگه اولیا رزاقن، ورزقوهم فیها. این تناقض در اسناد. تناقض در اسناد. در اون آیه می فهم ان الله هو الرزاق ذو القوة، هو دارد، هو علامت حصر. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. اینجا می فهمد ورزقوهم. جواب در تناقض هش وحدت شرطان. وحدت موضوع محمول. رزاقیت خدا استقلالیه، از جایی کمک نمی گیرد. اما رزاقیت جناب اولیا نسبت به سفها جنبه طبعیه، با امواری که خدا در اختیارش نهاده است به اونها میدهد. تفاوت، تفاوت استقلال و طبعیت. استقلالاً مال خداست، سببی و طبعی هم مال اولیاء خداست. آیا در قرآن نظیری دارد؟ آقای قرائتی شماره 3، در قرآن نظیری دارد این تناقض را بردارد؟ چرا؟ الله یتوفى الانفس حین موتها، خدا متوفیه. در جای دیگر میگد الملائکه یتفوونهم، نسبت به ملائکه میده. به یک معنا میگد من متوفیم، الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى. ولی در آیه دیگر می فرماید هنگامی که ملائکه چان اینها را میگید و یضربون وجوه هم شلاق بر چهره اینها میزنن. این جوابش این است که توفی خدا استقلالیه، قدرت مکتسبن از قدرت ذاتیه، اما اگر ملائکه جان انسان بگیرن به قدرت من الله، به امر من الله. در قرآن مجید این دو نسبت ها فراوانه. ورزقوهم فیها، یه اشکال دیگر اینجا هست، چرا میگه ورزقوهم فیها؟ باید یه ورزقوهم منها، تعجبه میگه فیها. باید یه ورزقوهم منها. خدا رحمت کند، محمد جواد مغنیه داریم تفسیری داند به نام الکاشف، مرد خیلی بزرگوار بود در لبنان، خیلی میگد اگر میگفت منها معنیش اینه که از اصل بخورن، اگر از اصل بخورن تمام میشه. فیها میگد که یعنی از اون درآمد به اینها بدید، اصل محفوظ باشه. اگر میگفت ورزقوه منها یعنی از اون اصل باقی چیزی باقی نمیونه، امروز بخوره، فردا بخوره، پس فردا. بعد میگه ورزقو هم فیها در آن اموال، یعنی از منافعش بخورد نه از اصل. و اگر هم خود بخشی از منافع بخشی از اصل باشد. مرحوم علامه طباطبایی در عبارتش به این مسئله اشاره دار، بیارید عبارت طباطبایی را، عبارت طباطبایی برید صفحه ارز کرم خدمتون که 123 آخرش ببینید، گفت که فرمود که و یسلح شأنها و ینبوها بالکسب و الاتجار و الاستربا و یرزق اولئک السفها. پیدا نکردی آقا جعفری؟ 123 123 در وسط نشان بدید. می فرماید ولی عرض کنم خدمتون که و یحفظوه من الضیاء والفساد و من فروع هازل از انه یجب علی الاولیاء ان یقولوا امر السفها فلا یعطوهم اموالهم فیزجعوها به وضعها فی غیر ما ینبغی ان یوزع فی. تا میگد بل علیهم ان یحبسوها عنهم و یصلحوا شأنها و ینبوها بالکسب و الاتجار و الاستربا، بالکسب و الاتجار و الاستربا و یرزقوا اولئک السفها من من فوائدها و نمائها. خب پیدا کردیم دیگه، آیه را بیارید. آیه از نو آیه را میخونیم. ولا تؤتوا السفها، ولا تؤتوا السفها اموالکم، سفها را معنا کردیم، اموالکم ضمیر را معنا کردیم، جعل الله مفعول اولش گفتیم، مفعول دومش قیامن، ورزقوهم گفتم تناقض نیست. اگر فیها میگد منها نمیگد به خاطر اینکه از اصلش نخورن، وکسوهم اینها را بپوشانید. البته معنی ابتدایی این است که پیراهن و شلوار براشون درست کنید، ولی شأن قرآن بالاتر از اینه. بپوشانید یعنی تمام حوائج اینها را برطرف کنید. آخرین سفارشی که خدا به اولیا میکند میگد این سفها بالاخره کم عقلن، به ادنا چیز اینها میرنجن. چه کنید؟ هنگامی که با اینها سخن میگوید نرمش را در پیش بگیرید. و قولو لهم قولا معروفا، یک قولی از کنم خدمتون که نرم با اینها صحبت کنید. البته قول معروف قولی که در حد فهم سفها باشد، اینم جنبه اخلاقی. حالا من از شما سوال میکنم، آیا فردی که در 23 سال گاهی در جنگ، گاهی در صلح، گاهی در سفر، گاهی در حضر، گاهی گرفتار منافقین، گاهی گرفتار یهود، از کنم از آن طرف در هر حالی خودش جانش در خطره، در یک چنین آیه این همه نکات را میگد؟ و ازا تلیت علیهم آیاتو زادت هم ایمانا. من اونی که از آیان میخوانم، قرآن را که ما میخوانیم با دقت بخوانیم، این دقایق قرآنی سبب افزایش ایمان ما میشود. تا اینجا ما حجر را در دو مرحله گفتیم، اول یتیم بود، امروزم صفی بود. اگر من کلمه یتیم گفتم اشتباه بود. سوم کدومه؟ الرق، عبد. آخرین صفحه را بیارید، آخرین صفحه را بیارید. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون. این آیه میگه بشر، اصنام یک طرف، خدا یک طرف. اصنام اصلا نه مالی دارن، نمیتونن انفاق کنن، اما خدا دارای انبار است، انفاق میکند. آیا شایسته از شما اصنام را با خدا در یه جا قرار بدی؟ اون طرف بت است، لا یقدر علی شیء، لا یملک شیئا، این طرف خلاق متعال. بعد این را مثل میزند، میگه مثل بند برده. برده در اون زمان مالک نبوده، و اگرم مالک بوده حق تصرف نداشته. آیا این با اون انسان آزاده که مال دارد و تقسیم میکند، تصرف میکند، یکسانه؟ بنابراین یک طرف اسنامه، یک طرف خداست. برای اینکه مقام این دوتا را بیان کند، تشبیه میکند اینها را به عبد مثل اسنامه، به اون انسانی که ينفق سرًا و جهدًا، مرحله خدایی. ضرب الله مثلا. خب یه سؤالی میکنیم ببینیم این جواب را میگید یا نه. قرآن میگه ضرب الله مثلا، مثل به چیزی میگن که در یه موردی گفته شود، بعد هی مکرر بشود، مکرر بشود تا بشود مثل. فی السیف زیعت اللبن، یه مردی این سخن را به زن گفت، بعد اونچنان گفتند و گفتند و گفتند، شد مثل. مثل یه روزه نمیشه، باید زمان ببرد اون کلمه را به کار ببرند تا بشود مثل. و هانه که در قرآن این بخش نیست، کی این جمله‌ای که قرآن گفته، یه زمانی گفته شده، مرور زمان گفته شده، گفته شده تا مثل شده. جواب این سؤال چیه؟ خب از کنم برادر، چند ماه قبل من گفتم مثل قرآن قید از مثل عرفیه. مثل در قرآن به معنای توصیفه، توصیف. انظر کیف ضربوا لك الامثال، در آخر سوره فرقانه میگن ما یتبعون الا رجلا مسحورا، ما یتبعون الا رجلا مسحورا، انظر کیف ضربوا لك الامثال، ای انظر کیف وصفوا که. ضرب المثل در قرآن به معنای وصفه. ضرب الله مثلا، ای بیان الله وصفا، نه مثل اصطلاحی. اون این است که عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء، مثل اسنام مثل اینه. و من رزقناه من نارزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا قدرتمند است مانند خدا. بعدن می فرمگد هل یستوون؟ نه الحمدلله بل اکثرهم لا یعلمون. فقها با این آیه میگن عبد مالک نمی شود. بعضی میگن نه مالک می شود اما حق تصرف نداره. ما اگر بخواهیم در باره مالکیت عبد سخن بگوییم، جناب نظف آباده میگد این بحثها دیروز آباده، بحث دیروز آباد را کنار کنید و امروز آباد صحب کنید. ولذا بحث رق را ما واگذار بکنم به شرح لمعه، آقایون اونجا ببینن فردا انشاءالله جزوه جدید.